أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث راجع به گناه و تصویر و تفکر و تصمیم نسبت به گناه بود و در این رابطه حیل شیطانی در این مرحله برای اینکه مؤمن را به گناه بکشد. در جلسه گذشته مطلبی رو عرض کردم که گفتم یکی از حیل شیطانی مسئله رجاء بود، رجاء به رحمت و مغفرت بود. صحبت شد، عرض کردم چندین عنوان هست، بعضی از این عناوین در آینده مورد بحث قرار می گیرد و ضمناً یعنی مورد بحث قرار می گیره، ولی یک عنوان است که قبلاً من روایات بسیاری هم در این رابطه دیده بودم و جزء مباحثم قرار داده بودم، ولی چون دیدم مباحث آینده ما بسیار است لذا از او گذشتم. بعد با یکی از دوستان صحبت شد و گفتیم حالا یه اشاره هم به اون جهت داشته باشیم. یکی از حیل شیطان عبارت از یک صغرا و کبرایی است که مطرح می کند و ازش نتیجه گیری می کند. من این رو به نحو شکل درست میکنم، شکل منطقی. کبرایی را که شیطان از این کبرای صحیح بهره برداری میخواهد ناصحیح بکند و مؤمن را اغوا بکند و اغراء بکند، فریب بدهد، این کبرای مسلمی است که ما داریم و اون کبرا این است. در گذشته اشارتاً عرض کردم در باب قبولی طاعات و عبادات در اونجا، اون هم به نحو حاشیه‌ای عرض کردم، من حالا نه به نحو متن عرض میکنم. ما روایات بسیار داریم که مغفرت مختص شیعیان است، حتی آیاتی را که در باب مغفرت ما داریم یعنی آمرزش گناه، در ذیلش روایات وارد شده است که این آمرزش مختص شیعیان است. یه بحثی است که مغفرت مختص شیعیان است و در این بحثی نیست، این خودش بحث گفتم مفصلی است، آیات روایات بسیار، این به نحوه کبرای کلی. حالا به عنوان نمونه روایت رو من میخونم. بله، عباد نام است، میگوید عباد ابن زیاد است، میگوید قال لی ابو عبدالله علیه السلام، به من امام صادق صلوات الله علیه فرمود یا عباد، ما على ملت ابراهیم احد غیركم و ما یقبل الله تعالى الا منكم ولا یغفر الذنوب الا لكم. حالا من به جملات قبلش کاری ندارم، که یکیش مثلا مسئله قبولی عمل بود که من همین به این عنوان مطرح کردم این روایت رو در باب قبولی عبادات و طاعات. خدا قبول نمی کند از شماها، یعنی عبادت و طاعتی را قبول نمی کند مگر از شماها که شیعیان هستید. ولا یغفر الذنوب الا لکم، و نمی آمرزد خداوند گناهان را مگر گناهان شما را، که می فرمایند این اختصاص دارد به شیعه. روایت بسیار دارید و این قابل شبهه نیست. عرض کردم یه بحثی خودش، و اینکه غفران که در آیات وارد شده است مختص شیعیان است. بسیار خب، رای صحیح. خوب، این کبرایی است که شیطان مطرح میکنه. خب صغرا لازم داره، صغرایی را که مطرح میکنه این است، میاد به ماها میگه مگه شما شیعه نیستید؟ ها؟ چرا؟ عمری دم از تشیع میزنی. خب میگه خب پس بنابراین دیگه خیلی روشنه دیگه، غفران مختص شیعه است، تو هم شیعه هستی، پس غفران مختص به توست، آموزش مال توست. اون کبرا، اینم صغراش، نتیجه گیری میکنه ازش. خیلی روال منطقی هم هستی. گفتیم شیطان خیلی ملاست. این یکی از دامهای شیطانیست. خب در اینجا چه مغالطه ایست که شیطان میکنه؟ مغالطه در اینجاست و این است که من تا موقعی شیعه هستم که با جرأت وارد معصیت چیه نشوم. تو با این کار میخواهی شیعه‌گری را از من بستانی. مغالطه اینجاست. چرا؟ جواب، همون زبانی که میگوید غفران مختص شیعه است، همون زبان شیعه را توصیف میکند. میگه شیعه کیست؟ یعنی همون کسی که کبرا را می فرماید، همون کس هم صغرا را بیان می کند. یعنی مصادیقش رو میگه. کیا؟ تنها کبرا نیست. لذا مراجعه کنید به روایات بسیاری که شیعه را ترسیم می کند. ببینید شیطان میخواد چیکار کنه. بریم سراغ اون روایات که شیعه رو داره ترسیم میکنه. روایات بسیار، من عرض کردم بنده حالا فرض کنید یه روایت الان خوندم. من تمام این مباحث رو قبلا بهش رسیدگی کرده بودم، ولی خب حذف کردم چون دیدم مباحث ما زیاده، حذفش کردم، ولی این رو لازم دیدم صحبت شد که عرض کنم. چند تا روایت رو من میخونم که توصیف میکند شیعه را. یه روایت هستش از امام صادق صلوات الله علیه. این همون زبان است که می‌فرماید غفران مختص شماست، لکم، لام لام اختصاص است. من روایت قبلی که خوندم دقت داشتم درش، این که درش داشت به این که حضرت فرمودند ولا چی یغفر الذنوب، خداوند نمی آمرزد گناهان را الا، حتی استثناء داره لکم، هم از استثناء هست و هم لام لام اختصاص است، یعنی مختص است غفران برای شما. ما اینا رو میفهمیم با ادبی شده، میخوام من وارد این مطالب بشم. به طور اجمال گفتم بله، ما روایت بسیار داریم، از آیات هم به دست میاد. خب روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، دارد امتحنو شیعتنا عند مواقیت الصلاه کیفه، چی محافظت اینها بر او. شیعه ما رو بخواه بفهمی کیه، دشانه هاش رو میگم. موقع نماز میشه ببینی این مراقبتش نسبت به نماز خوندن چجوریست، اینجا اتیان به واجبات. خوب در باب واجبات نماز رو مطرح می‌فرماید، میگه اگر دیدی که موقع نماز شد یه گم کرده داره، خلاصه دنبال اونه، بفهمیش چی هست، مراقبتش تعبیر میکند ایندم مواقیت صلات، یعنی وقت نماز که وارد میشه، ظهر که شد، مغرب که شد، صبح که شد، غافله، بعد بهش بگیم فلانی نمازت یادت داره یا نه، تا وقت نماز رسید چیه؟ مراقبت دارد نسبت به چی؟ به اینجا. ظاهر روایتی در یه روایتی است از امام باقر صلوات الله علیه، قال انما شیعتنا من اطاع الله عز وجل. خیلی کوتاه، شیعیان ما میدونی کیا هستن؟ بسی شیعه هست، کسانی هستن که مطیع خدا باشن، دیگه بحث امر و نهی مطرح نیست توش، مطیع خدا چه نسبت به اوامر چه نواهی، واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک بکنه، این شیعه است. نگونه صغرا رو داره تحویل میده اینجا. در یه روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه، ینبغی لمن ادعا هذا الامر فی السر، ادعا هذا الامر فی السر ان یأتی علیه ببرهان فی العلانیه. می فرماید سزاوار کسی که ادعا میکنه چیو؟ شیعه گری رو، در درون من شیعه هست، یه خدمت تو عرض شود که برهان آشکارم بیاره. اینو که حضرت بفرمایم، راوی میگه عرض کردم و ما هذا البرهان الذي یأتی بهی فی العلانیه، که میفرماید یه برهان آشکارم بیاره، دلیل آشکار که بفهمن که این آقا شیعه هست. اون چیه؟ قال یحل حلال الله و یحرم حرام الله، یعنی از نظر ظاهر از اونا باشد، حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام، عملا ببینیم، عملا بس ظاهر است، لفظ نداره اینجا. و یکون لهو ظاهرون یصدق باطنه، یعنی یه ظاهری داشته باشه که این تصدیق باطنش رو بکنه. خب کدوم ظاهر است که تصدیق باطن رو میکنه که ما نگاه کنیم ببینیم به واجبات عمل میکنه، محرمات هم ترک میکنه، که حرام میذاره کنار، حلال رو انجام بده. روایت از امام صادق صلوات الله علیه، روایت زیاده ها، من در این با نمیدونم، حالا شاید بیش از 50 تا مسلم 50 تا بیشتر سنت روایت دیدم، خیلی حالا در باب شیعه گری من تا 5 تا دونشون. ابو بصیر نقل میکنه میگوید امام صادق صلوات الله علیه فرمود خصوصیات شیعه که بخوام یعنی تشخیص بدیم، شیعتنا اهل الورع و الاجتهاد و اهل الوفا و الامانه و اهل الزهد و العباده، اصحاب و احدی و خمسی، یعنی نماز واجب که میخونن نافلش هم میخونن که مجموعاً چقدر بشه 51 در شبانه روز، یعنی نوافل و خدمت تو عرصه واجبات، بله اصحاب و احدی و خمسین رکعه فی الیوم و اللیله، القائمون باللیل، الصائمون بالنهار، یزکون اموالهم، اهل نماز است و روزه است و زکات است و یحجون البیت و یجتمعون و یجتنبون کل محرم. این خوب دقت کنید، اینجا مورد نظر من بود، از هر حرامی پرهیز میکن، این از هر معصیتی پرهیز بکن. پس معلوم شد مغالطه شیطان کجاست. کبراش درسته، صغرا که تو شیعه هستی، این تا اونجاییست که من گناه رو ترک بکنم. اگر بنا بشود که با جرأت وارد گناه بشم و شیعه گری پشتوانه گناه من باشد، بر طبق این روایت دیگه شیعه بودن از بین میره، مصداق بودن از بین میره. مصداق که از بین رفت چیه؟ صغرا از بین رفت دیگه چیه؟ کبراییست دیگه در کار. چجور کلا میخواد سر آدم بذاره؟ با این برهان میخواهد من و شما را از اون مغفرت ها محروم کند. این حیله شیطانی است. بله یه بحث هست، حالا من عرض میکنم که حالا اینکه شیعیان مغفرت مختص به اونهاست چگونه گناهانیست، این انشالله بعد، خیال نکنید من این یادم رفته ها، نه تو ذهنتون باشید، بعد من در آینده ما بحث دارم. خب این در ذیل حیل شیطانی بود که جلسه گذاشته عرض کردم، میخواستم این یکی هم اضافه بشه. و اما بحث ما راجع به رضایت به گناه غیر بود که در جلسه آخر بحث عرض کردم. رضا به اسم در اینجا چند تا صورت دارد. یه صورتشو جلسه گذاشته عرض کردم و این است که انسان بشنود کسی، گروهی عمل گناهی را انجام دادند و بعد راضی باشد به عمل آنها، خوشنود بشود به عمل گناه آنها. که زیاده این مصادیقش، فرض کن نعوذ بالله آدم میشنوه مثلا یک کسی یکی دیگر رو مثلا چه کرده اینا، میگه خب دلم خنک شد، حالا با اینکه گناه کرده ها، آبروی کسی رو برده، میگه دلم خنک شد، لا اله الا الله، غلط کرد دلت، غلطی بود دلت کرد. خب خوشحال شدم به اینکه مثلا چه کردم، در صورت که اون کاری که شده بود مثلا گناه بوده، مثلا امثال اینا، تا برسد بالا لعن الله امتا سمعت بذلک فرویت به، که اون سم گناه. گفتیم خب علی علیه السلام در نهج البلاغه دارد این معنا را، به اینکه رضای به گناه گناه است. حالا این ثبت نشود بحث دیگری است. یا عقاب نسبت به او، ایناش ما بحثی ناش نمی کنیم، ولی اصل به تصریح هستیم. این یه صورت. صورت دوم با این است که نه این که گناهی انجام شد و خبردار شدم، نعوذ بالله، رضا دادم به اون گناه، بلکه در مرآ و منظر من دارد گناه انجام می شود و من راضی باشم به این گناه. نه واقع شد، خبردار شدم از خبرش خوشحال. این خوب دقت کنید، نه دارم می بینم. در اینجا دو تا صورت هست. صورت اول، و او اونجاییست که من توان و قدرت این را دارم که جلوگیری کنم از تحقق این گناه. میتونم در اینجا رضای به این عمل داشته باشد شخص، و از طرفی هم چون راضی است چه اقدام به جلوگیری نکند. چه دو تا گناه، یک رضای به عمل گناه که انجام می شود، دو وظیفه ای را که نهی از منکر است و واجب است برش، این تکلیف را بهش عمل نکردن، که خود اینم معصیته. ترک نهی از منکر خود گناه است، گناه عملی است. ترک واجب، بسون نماز نخونده، گناه است. ترک واجب کرد. رضای درونی به عمل خلاف اسمه گناه، و اقدام نکردن در زمینه چی بود شرایط، اینم گناه. صورت دیگه، و اونجایی را که شرایط برای نهی از منکر چه نباشد، توان جلوگیری نباشد و گناه در مرآ منظر داره عمل میشه، و شخص راضی باشد به این که عمل انجام میشه، اینجا همون رضای به گناه مطرح است. و بعضی به خدمت تو عرض شود که بعضی از آیات هم در اینجا خواستن تمسک بکنن و بگن در این جور جاها چون مسئله این است که دیگران کار را انجام می دهند و انسان هم ناظر اوست، بس دیگه گناه مخفی نیست، علن و آشکار است. چون آشکار است مصداق آن آیه شریفه است که دارد کسانی را که دوست می دارند شیوع پیدا کند گناه. از این راه هم آمدن گفتن ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. اینجا بحث دوست داشتن ها، اگر نگیم مسئله حب به شیوع یه عنوان دیگری است، ممکن از این را وارد بشه. غیر حب به وقوع گناه است مثلا. خب اینا در باب رضا به گناه بود. یه مرحله دیگه و او اونجایی است که انسان غیر از رضای نعوذ بالله به گناه یه نوع اعانه نسبت به گناه هم داشته باشه، یعنی کمک. خودش گناه نمی کنه، دیگری دارد گناه می کنه، کمک بکند به گناهی که دارد واقع می شود. حالا خودش نمی کند یا از باب عدم توان است یا نه از باب اینکه نمیخواهد خودش این گناه را، این عمل را متحقق کند، ولی از دیگری که صادر میشه کمکش میکنه. حالا رو جهات در اینجا اعانه به اسم مطرح است. اینم چند جور میشه، یعنی اعانه دارای اقسامی است. حالا من تحت عنوان دو قسم عرض میکنم: یک زبانی، دو عملی، که اونام دارای اقسام میشه. زبانی و او این که میبیند شخص دارد خلاف میکند، حرام مرتکب میشود، گناه میکند، او را تشویق کند به این گناه، زبانیست. این اعانه بر اسم است. دوم نه عملی، ارائه طریق کردن گاهی زبانی است گاهی عملن است، یا شرایط را فراهم کردن، کمبودهای او را جبران کردن برای انجام گناه، کمک کردن و تسریع در انجام او. خیلی شقوقی پیدا میکنه اینجا. و اینو کلی عرض میکنم، اگر اینا رو بخوایم مصادیقشو دونه دونه باز بکنیم، اینو بتونه عرض کنم آخه، در متن زندگی من و شما بسیار است. تشویق به غیبت، تشویق به تهمت، نم چه یا شرایط فراهم کردن، اینا که زبانیشه، بیاد سراغ عملیش. آیه شریفه دارد تعاونوا علی البر و التقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان. بعد در زیرش تهدید دارد، تهدید خیلی قوی است در باب کمک کردن و اعانه به گناه، کمک به گناه که تحقق پیدا کند نه ارتکاب. در ذیل می‌فرماید و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. این مال کمک به گناه کردن است، هر جور کمک. ان الله شدید العقاب و اتقوا الله، بپایید خدا رو. او دارد انجام میدهد نیست. حالا ممکن اینجا یک کسی از ما سوال کنه بحث فقهیش چیه؟ جواب تشبیه منظور اونجا بحث میکنیم. بله فقها یه عده میفرمایند مطلقا عنوان اعانه بر اسم اگر جای تقوا پیدا کرد حرام است. اعانه بر اسم مطلقا میگن حرام. یه دست فقها مال یه ادم میان مساجد رو مطرح میفرماین و اعانه های خاصی رو مطرح میکنن. مثلا فرض بفرمایید در چه میدونم مکاسب این بحث رو میکنن، چه میدونم انگور فروختن به کسی که میداند میخواد ببره شراب درست کنه، چوب فروختن به کسی که میداند اینو میخواد ببرد مثلا آلات لهو و قمار و امثال اینها بسازد، یا خدمت رو عرض شود که اسلحه فروختن به دشمنان دین در موقع به اصطلاح جنگ با مسلمین. موقع جنگم نبود، اگر خوف بر حملم داشتیم باز می‌فرمایند به این که باز حرام است. حتی در هدنشم می‌فرمایند به این که باز بستگی دارد به مصلحت اندیشی ولی مسلمین، اگر مصلحت دونست و الا نه بازم حرام است. با اینکه اینا همون اعانه بر اسم و جز اوناست، مصادیق اوناست، مراجعه به تحریر وسیله امام و وصل تمام مسائلشون چاست. بخواه مسئله بگم این مصادیق اعانه بر اسم حتی مشخصا در بعضی از موارد اونجا ها که دیگه خیلی بحث میشه و مسئله معونه ظالمی، کمک به ظالم کردن و ستمگر کردن، اعانه بر چیز و بحث مفصل روایات تا جایی میرسد که در روایات دارد آبی در دوات اونها بریستی که میخواد چیزی بنویسد خدمت تو هر شود که حرام است، گناه است. خودکار به دستش بدی بخواد برداره یه چیزه مثلا ظالمانه ای رو بنویسن، خب اینا اعانه است دیگه، همش جزء اعانه بر اسم است، گناه است، مصادیق است. گفتم بخوام بریم سراغ مصادیق، مصادیق بسیار دارن و گفتم هر کدوم اینا هم یه بابی در فقه ما دارد، یه عنوانی واس خودش دارد که همه اینا تحت عنوان چی؟ اعانه بر اسم یا کمک. شخصا نمیخواد خودش چیز کنه ولی کمک میکنه به گناهی را که گناهکار میخواد انجام بده. جن و عناوین همه رو میگن حرام است. حالا من به این جهت ندم میرسیم بود اخلاقیشون که مورد بحث ماست، با این که آیا این صحیح هست یک انسان عاقل، یه انسان مؤمن، یه انسان متدین با شعور بیاید دیگری را که میخواد یک گناهی بکند و بعدم یک فرض کنید بهره بگیرد از گناهش، بهره نفسانی شهوانی شیطانی، انسان بیاید پول جهنم او بشود. آره این درسته، یه عاقل این کار میکنه. آخه اینم از اون پلاست که وقتی که او رفت تو جهنم پلم به سرش خراب میشه، باش میره پایین. یعنی این کمک کار هم با او برود به جهنم. درسته؟ یه توصیه من میکنم، حالا خودم که اینجوری هم دلم میخواد اینجوری باشم، هی خودم به خودم این تلقی میکنم، میگم هر کی میخواد جهنم بره بره، من نمیخوام. انسان در سراسر زندگیش اینجوری فکر کنه، هر کی میخواد بره بره، پدرم بره، مادرم بره، خواهرم، من از بستگان شروع میکنم، فرزندم بره، همسرم بره، چه رسد به چی؟ اونایی که دور دست دارم اونا میخوام برم برم، من نمیخوام برم. یه جریانی یادم افتاد، از کسی نیست، از خودم، یادم نیست چند وقت پیش بود، خوابیده بودم، خواب دیدم خودم، خواب دیدم من مردم تو خواب، من را به سوی قبر می بردند. ابتدا خب یه حالت یه چیز داشتم، هرچی نزدیک می شدم دیدم هراس زیاده، به خود خدا قسم از وحشت از خواب نزدیک قبر که رسیدم از وحشت پریدم، چنان بدنم می لرزید، خوابشو دیدم، هر کی میخواد بره بره. کمک به چی؟ اون چه که ما داریم این است که انسان همه چیزش رو بگذارد که دینش راه، همه فدای دین، تعبیر دیگه میکنم من. حالا شما تا بال هر کی آمده این رو گفته بهتون، گفته خدا خواهی، درسته؟ من میگم چی؟ درسته اون حرف؟ من میگم نه، اگر خدا خواه نشدیم خودخواه باشیم اقلا. من میگم خودخواهی، خودمونو دوست داشته باشیم اقلا. خودم را فدای که بکنم ها؟ در اعانه بر اسم. خودم رو دوست دارم، هر کی میخواد جهنم بره بره، من نمیرم، این خودخواهی است و خیلی هم خوبه. این پایه اول خداخواهی است، خودخواهی به این نه. خودخواهی به این نه معناش اینه که من همه چیز را فدای دین خودم میکنم چون خودم رو دوست دارم. شما نگاه کنید در دستوراتی را که ما داریم به مراتب دوستی و بعد هم فدا کردن ما تو روایات داریم دیگه این رو. بله در یه روایتی از امام صادق صلوات الله علیه است دارد کان بی فی وصیت امیر المؤمنین علیه السلام لاصحابی ظاهرا در وصایای علی یعنی سفارشات علی علیه السلام به اصحابش این بوده که مفصل است. من این جمله شو میخونم: فاذا حضرت بلیتون فجعلوا اموالکم دون دینک دون انفسکم. اگر یک گرفتاری پیش آمد که در دنیا برای شما، مالها را سپر جانتون قرار نه جونتون رو فدا مال بکنید، مال را فدای جان بکنید. و اذا نزلت نازلتون فجعلوا انفسکم دون دینکم. اگر پیش آمدی شد در اینجا جان را سپر دین کنید، مال فدای جان، جان فدای دین، فعلمو ان الهالک من هلک دینو. چه کسی هلاک شده است؟ اون که دینش هلاک شد. و الحریب اون کسی را که بهش صدمه رسیده است، شکست مالی رسیده است، به تعبیر ما شکست خورده. شکست خورده کسی است که در دینش شکست. الا هنگاه باشد و انهو لا فقر بعد الجنه. اگر کسی توانست بهشت به دست بیاورد دیگر نیازمند نیست. الا و انهو لا غنا بعد النار. هنگاه باشید اگر کسی به آتش جهنم کشیده شود دیگه بی‌نیازی برای او معنا ندارد. لا یفک و اسیر که در ذیل دارد کسی که اسیر آتش جهنم بشه دیگه این که نمیتونه رهایی پیدا کنه، و کسی که زیان آتش جهنم بهش برسه اگه میتواند این از این مرض و زیان بهبودی پیدا کنه این تعبیرات یعنی چی؟ معناش اینه هر کی میخواد جهنم بره بره، من نمیرم. اینه درست. اینجوری فکر کنم. ضربه مالی میخورم بخورم، اگر نکنم زیان مالی است. توجه کردی؟ اینا ما داریم. خب دیگه مطالب هم روشن هم هستش، جای خودش از فقه شده مراجعه میکنی میپرسه. هم دائره بین زیان مالی و رفتن به جهنم، چون اسم ها گناه ها فرق میکنه. تا برسد مسئله چیزی هم فرماید به این که مال فدای جان، جان فدای دین. چه رسد که انسان بخواد برای مثلا 400 نار دین فروشی کنن ها؟ یا باقی موندن در این عالم دین فروشی کنن؟ البته حقیقتش این است که دینی نداشته تا بفروشه، اگر واقعا بره تو این وادی. این یه بحثیست خودش. لا تبع مال از اندک هستی به قول مطلب ها. بله، کسی که دین داشته باشه هیچ وقت حاضر نمیشه که دین را بدهد برای اینکه 4 ثواب بماند یا 4 سن نارش مثلا محفوظ بماند. این کارو بکنه. خب این سر مواقع میشه که آدم جنبه های آزمایشی پیدا میکنه که انشاءالله جلسه آینده عرض میکنم. جنبه های آزمایشی است، امتحان بزرگ خدا، امتحان بزرگ است. شب عاشورا جمع شدن، همه نشستن. حسین علیه السلام میفرماد هر چی میخواد بره بره. این مردم با من کار دارن، با شما هم هیچ کار ندارن. اینا دست به من پیدا کنن به شما هیچ کدوم کار ندارن. این شب را چون مرکبی راهوار بگیرید و برید، تو این بیابون برید. خب در یه روایتی هستش که 10 تا 10 تا 20 تا 20 تا رفتن. آخه کجا میری؟ کجا میری؟ در این بین دارد اولین شخصی که بلند شد و ایستاد در این مکتب رشد پیدا کرده، یعنی در دامن علی علیه السلام. گوینده همین روایت اینا را از پدرش که شنیده که بلند شد ابوالفضل، یه نگاهی کرد به برادرش، برادر نفعل ذالک لنبقا بعدک، ما بلنشیم بریم برای اینکه بعد زنده بمانی. خدا نیارد اون روز را. خدا نیارد. لا اران الله ذالک. بله حرف نبود. خوب دقت بکنید، معلوم است یه خط رو ادامه میدهند، یه خط. روز عاشورا بود، دارد رفتن اصحاب شهید شدند، دارد در مقاتل جوانهای بنی هاشم رفتن شهید شدن، دارد ابوالفضل آمد خدمت برادرش، استاد عرض کرد حلی من رخصه، به من اجازه میدی من برم؟ منتها این جمله را عرض می کند به برادر، دارد فبک الحسین بکاءً شدیدا. حسین علیه السلام شروع کرد بلند بلند گریه کردن. دارد بهش فرمود کجا بری تو؟ تو علمدار منی. انت صاحب لوائی. دارد ابوالفرز عرض می کند قد ذاق صدری و سئمت من الحیات. سینه ام تنگی می کند از زندگی بیزارم. این بودن جان در بدن من بر من سنگینی می کند. میخوام جان را فدای دینم بکنم. اینجا بود که حسین علیه السلام بهش فرمود ان کنت لابد من ذلک فطلب لها اولاء الاطفال قلیلا من الماء. اگر این طور پس برو برای این کودکان یه مقدار آب دهیه. دارد ابوالفضل آمد اول اونها رو، اون کفار واقعی را آمد اونها رو نصیحت کرد، فایده ای نکرد، آماده کرد خودش رو، آمد وارد شریعه فرات شد. تشنه است، دست برد زیر آب، کفی از آب به سمت دهان آورد. فذکر عطش الحسین. دارد آب روی آب ریخ، مشک رو پر از آب کرد، از شریعه بیرون آمد. همین که به سوی خیام می آمد، ظالمی عمله کرد. یه وقت صدای ابوالفضل بلند شد والله ان قطعتم یمینی اینی احامی ابدا عن دینی.
خزان نخل ولایت ز جور عدوان مخور تو آب که باشد سکین منتظر. مخور تو آب که باشد سکین منتظر. قدح گرفته بکر چشم سوی میدان. مخور تو آب که اصغر نموده قش زعتر. یا باب الهوا، یا باب الهوا، عجب توسلی در خانه نور دیدگان ام البلد. این مولا، این آقا، که همه یزدیشو در راه دین و قرآن و امام زمانش فدا نمود. می فرموده ای مردم به خدا اگه دستم و قد کن من از دینم حمایت میکنم، من از امام زمانم حمایت میکنم. مخور تاب که اصغر نمود گش زدن، رباب از غم او در خروج افغان. مشک پر از آب گرم کفی از آب نزدیک لبهای مبارکم، ای به آب نگاه میکنه و گرگه میکنه، آب و روی آب ریگه. فرمود به خدا قسم از این آب نمی چشم، لبم و تر نمی کنم، و حال اون که سید و مولای من لبش دجنه باشه. قربون ادب دباس جانه می گفت مولای من سید من، اما میگن و وقتی که آقا از بالا است به روز زمین اومد، دیگه سیدی نگو مولا نگو. صدا زد برادر، دیگه برادر تو دریا حسین جان، حسین میگن در اون حال دید فاطمه زهرا اومده، خانوم زهرا اومد زر عباس رو دامن گره. اینجا بود به خود اجازه داد که برادر و برادر صدا بزن. مادرم ام البنین بگویم، با مادرم ام البنین بگویم، جز کربلا دیگر وطن ندارم. زینب مگر چشم مرا ببنده، زینب مگر چشم مرا ببنده، در کربلا مادر که من ندارم. زهرا گرفته چون سرم به دامن، زهرا گرفته چون سرم به دامن، دیگر غمی از این من ندارم. خدایا به برکت با بلا امشب همه دردامون رو دوا بگردان. خدایا همه مرزا و اونهایی که ملزم صدا بودن تو مریضه منظور لباس عافیت بپوشون. خدایا همه خدمت گذاران به اسلام و قرآن، علما و مراجع ما مخصوصا رهبر بزرگوارمون و یاری بفرمای. امام حسین به عجله اومد کنار بدن برادر، ولی نقل میکنن انو کنار نهر الغم رسیده بود دیدن امام حسین از از بیادشو یه چیزی رو از رو زمین برداشته میبوزه گریه میکنه رحمت خدا بر این ناله ها انشاءالله کنار حرمش ناله بزنی گفتن شاید آقا ورق قرآن پیدا کرده اما وقتی نزدیک اومدن دیدن دستهای بریده برادر رو برداشت صدا میزنه برادر حالا دیگه کمرم شکر امیدم قد شد
استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه استغفر الله من كل ذنب أذنبته ومن كل خطيئة أخطأتها استغفر الله ربي وأتوب إليه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم اللهم لعن أعداءهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله اللهم انصر جيوش المسلمين اللهم ارحم زعيم المسلمين اللهم